ولیسه تامه حالت سابقه دارد، نه ناقصه. یوم الشکر آخر رمضان را مفاد کانه تامه حالت سابقه دارد. میگید ماه رمضان بود و الان ماه رمضان هست، ماه رمضان هست، نه امروز جزء ماه رمضانه. یا در یوم الشک من اول گفته می شود ماه رمضان نبود، الان هم ماه رمضان نیست، نه امروز ماه رمضان نیست، ماه رمضان نبود، به صورت کلی امروز هم نیست. و اگر بخوای بار کنی عدم وجوب صوم را بر لیسه تامه، یا عدم جواز افطار را بر کانه تامه، در آخر عدم جواز افطار، در اول عدم وجوب صوم، این مثبته. استصحاب کردی کلی را، میخوای اثبات کنی فرد را، جزئی را. بیانشان در عبارتش هست، عبارتش اینجا نوشتن، من میخونم عبارتش ها. لا مجال لتطبیق وجوب صوم ولی افطار به روایه علی استصحاب، نمیشه تطبیق کرد. لوضوح ان وجوب الصوم و کذل افطار انما یکون و مترتبن علا ثبوت کون النهار المشکوک من رمضان او شوال به نحو مفاد کان ناقصه. و من المعلوم انه لا یجری، و من المعلوم ان لا یجری فیه ان هذا البنا هذا المعنا لا یجری فیه الاستصحاب لعدم احراز حالته السابقه. نمیتونی بگی امروز بود و لم یکن از رمضان، امروز بود و کان من رمضان، در آخر مفاد کان ناقصه. فالاستصحاب الجاری فی المقام وجودیاً کان او عدمیا ممهز به کونی علی نحو مفاد کانه تامه و لیسه تامه، که اصالت بقاء رمضان و اصالت عدم دخول شوال، نسبت به اول عدم دخول شوال، نسبت به آخر بقاء رمضان. و هو و هذا البنا لم يترتب عليه اثر شرعی، بل الاثر الشرعی من وجوب صوم رمضان و وجوب افطار اول یوم شوال مترتب على اثبات کون الزمان المشکوک من رمضان او شوال على نحو مفاد کانه او لیسه ناقصه، لا على نحو مجرد ابقاء چی به اون مفاد کانه تامش، بار نمی شود و یکونو مثبتا. واسطه اشکال کردیم، یکی اینکه برفرض مثبت بشود حجت است و این روایت دلالت میکنه این مثبت در اینجا حجت است. عدم حجیت مثبتات از باب قصور ادله است. اگر یه جا دلیل دلالت کرد بر حجیت مثبت، ناخذ به اون دلیل. این یک. دوم این که در باب زمان و زمانیات استصحاب یجری در حرکت توسطیه کما سیاتی فی محله، نه در حرکت قطعیه. و مثبتیت مال حرکت قطعیه، این مفصلش در بعد خواهد آمد. شبهه سوم این که علل مثبتیه نقول به خفائل واسطه، واسطه بین عدم دخول رمضان، رمضان نبوده نبوده الان نیست، و اینکه هذا الیوم لیس من رمضان، این واسطه بین این دو خفیه. و یعید ذلک که لم یتوجه به سوی این مثبت الا مرحوم آقای عراقی، اینقدر واسطه خفا داره که آقاسی ها با دقتش تونسته این تفکیک رو درست کند، و الا به نظر توده مردم استصحاب عدم دخول رمضان عبارت اخرای از این است که هذا الیوم یوم و هذا الیوم لیس من رمضان، استصحاب بقاء شوال عبارت اخرای از این است که هذا الیوم بقاء رمضان، هذا الیوم لیس من شوال، استصحاب عدم دخول رمضان عبارت اون اخرای از این است که هذا اليوم ليس من رمضان، لیسه تامه و لیسه ناقصه یکیه در نظر اوست. استصحاب و بقای رمضان به عنوان مفاد کانه تامه، عبارت اون اخرای اینه که هذا اليوم من رمضان. بعد از همه مسئله گوه گفتن، همه طلبه هم بلدن در چه میگی آقا یوم الشکر روزه بگیرن یا نه از اول رمضان، میگه روزه نگی از باب استصحاب، میگه آخرش چی؟ میگه روزه بگی از باب استصحاب. هیچ دیگه متوجه به مثبتیت نمیشه. و این کلام مرحوم عراقی، توجه کنید، سب عدم میگن، میگن فرقی بین اوز تفاوتی نمیبیند بین لیسه ناقصه و لیسه تام. استصحاب در لیسه تامه است، اما اینو لیسه کی میدوند؟ ناقصه میدوند. خفاواسته معناش اینه استصحاب در مفاد کانه تام است، لکن العرفه یراه و کانن کانن ناقصه. فرقی بینشون نمیگذارد. شما چی میگی که با فشار باید فرق را معلوم کرد؟ توجه کنید، ولا یکاد و ینقضی تعجبی من سیدنا الاستاذ حفظه الله و ابقا، چه با عنایتی که به روایات دارد طبعاً مرحوم آقای بروجردی و با دقت نظر و تحقیقی که در روایات دارد، کیفیت جعل این روایت را ظاهرا و ذالک برای این که تعجب از اینجاست که اگر محتملات روایت همین چهار احتمالی است که در عبارت او ذکر شده، امکان محتملات المکاتبه ما ذکره فی الرساله، این چهار تا احتمال در رساله استصحابیش ذکر کرده، اگر محتملات همین چهار تا است بل مکاتبه تو چنس فی الاستصحاب، مکاتبه کنسته در استثقاب است، برای این که احتمالات ثلاثه باطله. رساله رو که مطالعه کردی، رساله استثقابی امام را، ایشون چهار احتمال ذکر میکنه. الیقین یعنی الیقین به دخول شهر رمضان، الیقین یعنی الیقین بالفراق و قاعده اشتغال، این دو احتمال. الیقین یعنی ایام شهر رمضان، این سه. الیقین یعنی استصحاب، این سه احتمال باطل. لا لم ترق على تفریع فلم یبقى الا احتمال واحد، اون روایت ظاهره یا چند نسته. تعجب ما اینه که اگر محتملات روایت را او همین چهارتا میدونه که در عبارتش ذکر شده، فل مکاتبه تو کنس لبطلان ثلاثه فلم یبقه الا رابعه هی الاستصحاب، و اگر محتملات روایت رو پنج تا میدوند، یعنی یقین به دخول و یقین به خروج را هم جزء محتملات میدونه ولو در عبارتش نیامده، و اگر محتملات مکاتبه را پنج تا میدوند، یعنی یقین به دخول و خروجی که صاحب کفایه میگه اونم جز محتملات میدوند، اگر اینجور میدوند فر روایتو اجنبیه، اگر پای احتمال یقین به دخول و خروج آمد روایت اجنبیست، لأن الاخبار الواردت فی الباب اما مفسره و اما قرینه، موجب رحیل از ظهور، یا مفسر است یا از باب تعارض از هر بر ظاهر مقدم شد. دو احتمال ما دادیم دیگه، گفتیم یا روایات با اجمال مکاتبه رو میبرد بنابراین که مکاتبه دارای اجمال باشد، و یا روایات باب از هر از مکاتبه و از ظهور مکاتبه رفع ید می شود. تعجب اینه او چهار احتمال در عبارت ذکر کرده و باز میگن روایت چی؟ ظاهرون. در حالتی که در این چهار احتمال خودش به ما یاد داده که سه تا احتمالا باطلون لا ینطبق على التعریف على التفریع فلم یبق الا احتمالان واحد و الاستثناء. پس رو چند نسه. و اگر مراد ایشون و نظر مبارک ایشون اینه که احتمالات پنج داست، یعنی یقین به دخول و خروج را هم جز احتمالات روایت قرار میدهد ولو در کلام مبارکیشون نیامده، وقت اشکال اینه اگر اون رو جز قرار دادید فر روایتو اجنبیه از باب روایات وارده در صوم یومان شاید، چه اونایی که در اصل رویا و صوم رویا دارد، چه اونایی که نهانا عن صوم یوم شک دارد. اجازه بفرمایید رد بشیم. هر چی داشته آقای متقی نیاورده، عبارت ایشون نداره عبارت. آقا شما یه بار مطالعه کردید، من دو بار یا سه بار، من با این عنایت مطالعه کردم که ببینم احتمالاتی که ایشون ذکر کردن چهار تاست یا پنج تاست. حالا حالا بعد نگاه کنید. اگر
دو فرعی از
استثاب میدونه یقینه به دخول خوش از صاحب کفایه،
نه خود امام
اینو دو فرعی میگم صاحب کفایه گفته یقینه به دخول خروج، چون امام میدونه. من میگم صاحب کفایه میگم صاحب کفایه غیر قرار دادی، چون فرق نمیشه که او غیر قرار داده. بفرمایید آقا کنست یعنی از اول یه پله بالاتر. نه آقا ببینید، ظهور قوی رو میگن کنست، توجه کنید، ظهور قوی رو میگن یعنی از ازهری هم که شیخ گفته یه ذره بالاتره. کنست یه ظهور خیلی قویه، توجه کنید. بگذاریم از جمله روایاتی ها اجازه نگذاریم در این حاضا تمام الکلام فی المکاتبه، نه این عنایت بشه، حاضا تمام الکلام فی المکاتبه. بعضی از آقایون یه مطلبی رو مرقوم فرموده بودن، برای بنده من اینو عرض کنم. زحمت کشیده بود، رجال روایت رو نوشته بود، منظم هم نوشته بود و صفحه و شماره و همه زحمت کشیده بود، شکر الله مثال. بعدم اونجا یه جمله داشت که اگر ما بناست اصول مبانی اصولیمون رو از این روایات اینجوری با این ضعف اسناد بگیریم، به قول بنده و به تقریب منی، وای به حال مبانی ما. و چرا شما خودتون انقدر خودتون را زحمت دادید برای بحث در این روایات؟ من اولا باید عرض کنم به همه آقایون، کار ما اینه، نیروهای رزمنده در جبهه می رزمن و پیروزی می آفرینن، کارشون مقدس است و ارزنده. ما هم اگر موفق بشیم بریم باید بریم. نمیدونم وزارت دفاع نشسته است و مهمات می سازه و سلاح می سازه، کارشون خوبی هم است. پزش هم نشسته، پزشکیشا و کار طبابتشو میکنه، نظام مملکت رو اداره میکنه. دانشگاه ها هم نشستن و درس میخونن علوم مادی و طبیعی را و در کنارش علوم انسانی، کار اونا هم اونه. اما کار بنده و جناب عالی خوندن فقه هست و اصول تا وقتی تو حوزه هستیم خوندن این حرف هست. اینه به صورت این اصل کلی قبول کنی، هیچ وقت خسته نشید از بحث، هیچ وقت خسته نشید از کثرت ذکر احتمالات. کار ما اینه، اوغلی کاری نداریم. و این کار مقدس است و این کار مطهر است، برای اینکه اصلا اسلام مونده و حوزه‌های علمیه. در همین باری که خبرگان به خدمت امام بودن، امام حفظه الله و ابقاه وقتی رهنمود دادن فرمود مراقب باشید فقه را به اون وضعی که هست از دستتون نگیرند. اشاره به این که فقه یک فقه خطیهی نشد و اونجوری بشد که هر کسی بشه مجتهد و هر کسی بشه علم علل اطلاق و فتح معلومات پایین بیاد. فقه را اونچنان که هست از دستتون نگیرند، که اگر فقه را از حوزه‌های علمیه گرفتند شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. اما اگر فقه را داشتید همه فشارها هم که به شما بیاد در این حال اسلام میمونه و این امانت خداداد نیست. این تعبیر این دفعشون بود، یادتون باشه یه بار در سخنرانیاش فرمود فقه علی سبیل سنت، فقه سنتی را حفظ کنید. حالا از اون معنا دارد فقه سنت رو فقه حفظ کنید، من نمیخوام شرح کنم، اما اجمالا یکی از ابعاد حفظش اینه که ما اینجور مباحث را داشته باشیم. این اولا بحثیست در روایات و باز شدن استعدادها، یک. دو، یه کسی میگه مکاتبه علی ابن محمد قاسانی ضعیفه، یه کسی میگه نه علی ابن محمد قاسانی ثقه است. یکی از بزرگان است میگه حتی اون آقایی که نوشته است، من به اون آقا توجه دارم و بعد آقایی که مطالعه میکنه، یکی از آقایون میگه این که شیخ یه جا گفته علی ابن شیره ثقتون، پشت سرش گفته علی ابن محمد قاسانی من بلاد اصفهان ضعیفون، میگه عبارت شیخ در فهرست مصحفون، میگه عبارت شیخ در فهرست احتمال تصحیح دارد و الا بعید شیخ میخواسته این دو نفر را نتو حساب کند. اون توجیه میکنه، میگه علی ابن محمد قاشانی اصفهانی که همینجا تو این روایت آمده میگه ثقتون، و شیخ که در فهرست گفته علی ابن شیرا ثقتون و علی ابن محمد قاسانی ضعیفون، میگه ففی عبارته احتمال و تصحیح. شیخ میخواسته اینجوری بنویسد، علی ابن شیره الذی یقال له علی ابن شیره یقال له علی ابن محمد قاسانی، اینجور ثقتون تصحیف یقاله است و میگه علی ابن محمد قاسانی ثقت. پس اینجور نیست که اگر مرحوم ممقانی فرمود علی ابن محمد قاشانی لیس به ثقه و دوتاست، این وحی منذر باشد. نه، یه فقیهی هم ظاهرا آباهار بهبهانیه، یه فقیهی هم پیدا میشه و میگه نه خیر، علی ابن محمد قاشانی یکیه، اونم ثقه است و روایت یکون و معتبره. اینم جهت دوم که ولو راوی ضعف داشته باشه ما باید صحبت کنیم، چون ضعفیست که ممکن است به وساقت درسد. جهت سوم، شما عبارت شیخ رو نگاه کنید، شیخ رضوان الله تعالی علیه بیش از 65 سال عمر نکرده است، شیخ انصاری بیش از 65 سال عمر نکرده و اینا جز نوابل بودن. البته شما هم مایوس نشید، هیچگاه یست در خودتون راه ندید، هیچ وقت نکنید شما نمیتونید شیخ انصاری بشید. باست شیخ انصاری از دو دو تقاش نمیتونید بشید، اما میتونید شیخ انصاری بشید. مرحوم شیخ طوسی 25 سالش بوده کتاب الصلات و کتاب الطهاره تعظیم را تمام کرده، 13950 حدیث را شیخ طوسی در تعظیم مورد بررسی قرار داده، یعنی جمع کرده بین روایات. بردارید تعظیم را نگاه کنید ببینید شیخ چه کرده در تعظیم در سن جوانیش، 13950 حدیث را اونجا بررسی کرده و جمع بینشون ذکر کرده که ما شاید در دوره عمر موفقشون رو بخونیم. در استبصار 5511 حدیث را نوشته است، بعد مبسوط را نوشته با اون سه، حقوق تطبیقی را نوشته به نام خلاف، حقوق تطبیقی خلاف، فهرست نوشته علما و دانشمندان و مؤلفین کتب، رجال نوشته و تفسیر. ابن ادریس که با مبانی شیخ و طائفه مخالف بوده وقتی به تبیان شیخ رسیده گفته من درباره تبیان شیخ اعتراض نمی کنم، با اینکه می دونید مبانی شیخ رو به زیر سوال با و خدمتی کرد به اسلام و به جهان تشیع. ابن ادریس بزرگترین خدمت را به حوزه علمیه کرد، یعنی راه رو باز کرد برای اعتراض. احتمالاً به شیخ الطائفه مبانی شیخ الطائفه زیر سوال نمی رد، اما ابن ادریس آمد زیر سوال برد و بزرگترین خدمت را به حوزه‌های علمی و اجتهاد تشیع ابن ادریس کرد، یعنی باب را باز کرد دیگران بیان. اما تبیان که میرسه میگه نه، من او را بحث نمی کنم. تلخیص و شافی دارد در اصول اعتقادات، 47 کتاب برای شیخ الطائفه نام برده شده است، المجالس داره، الامالی داره، الچی داره. خب اینا بزرگان ما بودن. کل عمر شیخ الطائفه 75 سال بوده است، این همه آثار ازش مونده. ما این روایت را شما غرضی میدید شیخ را نگاه کنید، شیخ وقتی پرونده روایات رو میخواد ببنده میگه روایاتی که خوندیم بعضها صحیح السند غیر و ظاهر دلاله و بعضها ظاهر و دلاله غیر و نبیت سند به عبارت بنده، اما تراکم زنون قصه رو تمام میکنه. یعنی شیخ در همین زیل روایات استصحاب روی روایات ضعیف بحث میکنه، من این را اون آقایی که زحمت کشیده بود و خداوندش ارز بدد، اما بعد این برداشت رو به طور کلی خواستم بگم از ذهن آقایون باید بره بیرون. تا هستیم و تا در حوزه ایم و تا وظیفمون درس خوندنه، به عقیده بنده متخذن از مبانی امام باید اینجوری درس بخونیم، با همین دقت درس بخونیم، با همین تحقیق درس بخونیم. اینکه چهار روزه تو مکاتبه علی ابن محمد قاسانی وایسادیم، در رو تو مکاتبه علی ابن محمد قاسانی وایسادیم، این وظیفه هست و بدانید مأجورید و مسئول هم نیستید. غیر از این اگر بخوایم عمل کنیم، اون از جوری میشیم که یه بار دیگه عرض کردن، نه ملا خواهیم شد و نه غیر ملا، نه محققیم نه غیر محقق. هر روز یمیل و مع یمین و یمیل و مع شمال، متحری میره تهران، محیط و بنده خودش قرار میدن، فلان طلبه جوان کم معلومات کم تحقیقات میره تهران، تهران او را عبد و عبید خودش قرار میده. بگذاریم حالا راجع به سند، سند مکاتبه علی ابن محمد قاسانی محل کلامه، برای اینکه آیا این علی ابن محمد قاسانی همون علی ابن محمد شیره قاسانی یا غیر از اون محل بحث است. بعضی ها گفتن اینا دو نفر هستن و علی ابن محمد قاسانی ضعیفه، بعضی ها گفتن اینا یه نفر هستن. این احتیاج به تحقیق دارد تا اینا دو نفرن یا یه نفر. من و ظاهر امر این است دو نفرند و علی ابن محمد قاشانی ضعیفون. این راجع به خود علی ابن محمد قاشانی. پس محل بحث است که آیا هوه علی ابن محمد ابن شیره قاشانی ثقه یا نه علی ابن محمد قاشانی غیر از اونه و ضعیف، دوتان تا ثقه باشد یا یکی هم تا ضعیف باشد. ولو ظاهر امر به نظر البدوینه که دوتان همون که منقانی فرموده و علی ابن محمد قاسانی در این سند ضعیفون به تضعیف شیخ، شیخ او را تضعیف کرده. این یه جهت، جهتی که عمده نظرم بود میخواستم عرض کنم اینه. صفحه چند بود روایت؟ صفحه 160 و آقا اینجا نوشتن 160 و 80. اجازه شما یه چیزی که خودم زحمت کشیدم براتون عرض کنم، روایت اگر آقایون که وسائل دارن در نگاه میکنه، روایت 13 شبهت اینجوریست: انا علی بن محمد قاسانی قال کتبت الی و انا بالمدینه اسألو، دقت کنید، کتبت الی و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك ثم للرؤيا رفت للرؤيا. باعث نظر از علی بن محمد قاسانی در روایت بنابراین نقل که موافق است با نقل استفسار، روایت بنابراین نقل الموافق لنقل الاستفسار، دو تا شبهه درش هست. یکی این که مکتوب و الی معلوم نیست، فکتبه کی کتبه، آیا امام بوده یا غیر امام، اصلا معلوم نیست جواب دهنده کی بوده. این یکی. یکی دیگه اسئله اون رو چجوری میخونید؟ کتبت الیه و انا بالمدینه اسئله او یا اسئله او؟ روایت رو ببینید: کتبت الیه بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، نوشتم به سوی او و من در مدینه بودم، سوال میکنم من او را. اینجوریه یا اسأله است؟ اگر مکاتبه بود اسأله نمیخواست. توجه کنید روایت رو میخونم: کتبت الیه و انا بالمدینه اجازه حالا سب میخونه، اجازه فرمایید: کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، نوشتم به سوی او و من در مدینه ام، سوال میکنم من او را از روزی که ما را رزونه. اگه نوشتید که سوال میکنم نمیخوام، نوشتم نه خیر، توجه کنید. آخه شما الان دارید میشنوید، شما یه مقدار اجازه بدید مغزتون استخدام بشه با گوشتون، بعد زبونتون استخدام کنید. من در خدمتتونم. من که عرض کردم، من بناست که بحث کنیم دیگه. روایت بنابر نقل وسائل منطبق با نقل استفسار دو تا اشکال دیگه دارد. یکی کتبه آخر معلوم نیه امام یا غیر امام، یکی این که این اسئلهوه یا اسئله ها ظاهر روایت بر ما تو خونده نشده است، نمیدونیم اسئلهوه یا اسئله ها، و ظاهر این است که اسئله هست، چون اگر مکاتبه بود دیگه احتیاج نداشت بگه من میپرسم او را، خودمانه داری مینویسی نامه، وقتی داری مینویسی من میپرسم او را دیگه معنا ندارد. کتب تو الیه و انا بالمدینه اسئله، و خود مکاتبه است، مینویسی بعد مطالعه کنی، بعد مطالعه کنی. کتب تو الیه و انا بالمدینه، من سوال میکنم او را، و داری مکاتبه میکنی دیگه، سوال میکنم چه؟ این نامه است،
نه
خیلی این نامه است، پس سوال تو باید بگه، نه فاسالوهو، آخه اون پس سوال تو میگه، نه فاسالوهو، سوال میکنم من آینده است. عجبا باقی شد وقت را خب که با عرض معذرت، با عرض معذرت، با عرض معذرت گفت که وقتی نمیتونه معنا خودم اینجوری میشد دیگه. حالا من بخواهیم اسلام خواهیم بزن برخورد شده کتب تو اله و انا بالمسئله عرب داره مینویسد، ادب اونا ادبیاتشون از شما مجمول بیان تبرسی رو نگاه کن، 600 سال دیگه ما یه صفحه از مجمول بیان رو نمیتونیم بنویسیم، اون همه ادبیات. کتب تو الیه و کاشانی بوده اونجا عرب شده، کتب تو الیه و انا دل مدینه، اگه میخواست بگه که من سوال نوشتم میگو فسال تو هو، من احتمال میدهم شتاب تو الیه بالمدینه اسئل هو، یعنی به رفیقش نوشت بپرس، اسئل هو به رفیقش میگه بپرس، هر دو جور میشده، نه خیلی سل هو نمیگه، هر دو جور میشده. دقت کنی، من غرض اینه که اونی که فشار آوردن به مخم و فهمیدم بتونه ارز کنه، احتمال دارد فعل امر باشد، فالمکاتبه غیر مربوطتم بالامام من راس، به رفیقش نوشته تو برو شفاهی بپرس، کتبت الیه و انا بالمدینه اسئله، به رفیقش نوشته برو بپرس که چجوریه. این یه جهت دیگر در روایت، توجه کنی از امام، امام از امام بالا نیستش، این اشکال اشکال همون اولی است، دوتا نمیشه.
امر باشه امر الفیل
نداریم، چرا نداریم؟ چرا؟ از علال غریه چجوری هست؟ هر دوش هست، علی هست، علی هر دوش هست، من آیم نه، توجه کنید اجازه بفرمایید. و اما دله نعم الروایتو علا نقل تهذیب خالیتون عن الاشکالین، الروایه علا نقل تهذیب خالیه کنن الاشکالین، چون نقل تهذیب اینجوریه، کتب تو الی و انا بالمدینه عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان اسئله ندارد، فکتب علیه السلام، زیل کتب تهذیبی علیه السلامی هم اضافه کرده که معلوم میشه روایت از کی بوده؟ از معصوم بوده. اون آقای بزرگوار این اشکال رو نشون در اون نامش برو بنده که این فکتبه اینجا معلوم ماله امام درسته من حت روایت بنابر نقل وسائل المنطبق معل استبصار قطع نظر از علی ابن محمد قاسانی دو تا اشکال دیگه دارد، یکی کتبه آخر معلوم نی امامه یا غیر امام، یکی اسئلهو معلوم نیست که آیا اسئلهو یا اسئلهو، و اصلا مکاتبه با امام از اول نبوده. لیکن الروایه علی نقل تهذیب لیس فیه الاشکالین لعدم کلمه اسئلهو در اون روایت، اسئلهو ندارد، و اضافه شده کلمه علیه السلام به کتبه، معلوم میشد مجیب امام بوده و مکاتبه هم با امام علیه السلام بوده است، و قاطی هم در نقل تهذیب نقل کرده. بگذارید حالا اجازه کنید بعد نگید توجه کنید این روایت را آورد بگذاریم اسئله ها اسئله ها اعبارش من بعد اسئله ها بله اسئله ها غلط اسئله اون دیگه مال ادبیات منه اسئله ها بوده است میگم روایت اینه دیگه تقریرات چیه کم لطفی کردی روایت من از تهذیب دارم برات میخونم نه تو نقله یک نقل نقل تهذیبه فکتب الی و انا بالمدینه عن الیوم فکتب علیه السلام هم علیه السلام داره اونجا هم اینجا کتبه داره اسئله ندارن یک روایت نقل استفساره که در نقل استفسار این دوتا اشکال هسته بگذاریم این بخواستم نمیگه نوشتم به سوی او و من در شهر بودم سوال میکنم من او را سألتهو باید بگر کتب تو و سألتهو بعد من خدمت کنم سوال من احتمالا نرس کردم ابایی ندارم از این شما بگی درست من مثلا این نقصه را نرس کنم روایت دو جور نقل شده یک نقل تهذیب این دوتا اشکال را ندارد یک نقل استفسار این دوتا اشکال رو دارن و وسائل با استفسار نقل کرده آقایون این که وسائل دارن اینجا وسائلشون رو تصحیح کنن کارقیه وسائل ما رو مجبور کردن حرف بزنیم کارقیه وسائل همه روایات این باب رو نوشته تو جلد اول استفسار صفحه چند در حالی که جلد اول این جلد چهارمه مثلا همین روایت 13 را نوشته جلد یک استفسار صفحه 100 و نمیدونم چند جلد یک استفسار یک را قلم بزنن بزنن جلد چهار از صفحه ها شدیگه من نرسته منطبق کنم این پاورقی وسائل جلد یک نوشته اشتباهه تو تهذیبان که جلد یک نوشته اون اشتباهه جلد چهار استفساره اونایی که وسائل دارن وسائلشون رو تصحیح کنن بگذاریم از این روایات خب الحمدلله به هر حال یه قدری خطی جا خوریم در رفت بحث علمی هم نبود بحث اصطلاحی از اخباری که من اجمالش عرض میکنم از اخباری که بهش استدلال شده بر حجیت استصحاب اخبار حل و طهارت المغیّا بالعلم بالحرمت و النجاسه و من الاخبار المستدله على حجیت الاستصحاب اخبار الحل و طهارت المغیّا بالعلم بالنجاسة والحرمة مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف أو طاهر حتى تعلم أنه طهير كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس از روایات مستدله این خط روایات است این سری روایات به قول آقای بروجردی اخبار حل و طهارت المغیّا بالعلم بالنجاسة والحرمة روایتاش این هاست ادوان در این روایات 5 تا در مفاد این روایات 5 قوله فی مفاد الاخبار 5 اقوال احدها ان مفادها اصالت الهل و الطهاره اصالت الهل و الطهاره و هو المعروف مشهور شما دلیل اصالت و طهاره چی میدونید؟ کلوش این طهاره تا تعلم دلیل اصالت الهل چی میدونید؟ کلوش این لگه بگیم مفاد اینا اصالت الهل یعنی جعل الهل و طهاره علی المشکوک این معروف است و مشهور ثانیا این که مفاد این روایات اصالت الهل و طهاره است مع الاستصحاب دو تا چیز میگرد هم اصالت الهل و طهاره میگرد هم چیه میگرد استصحاب میگرد از چیه صاحب حصول نخه از صاحب حصول و هو المحکی و عن الفصول سوم این که این روایات 3 قاعده میگن اصالت الهل و طهارت استصحاب الاله و طهارت قاعده اجتهادی، قاعده اجتهادی ای جعل الهلیه و طهاره على ذوات الاشیاء، نه از باب مشکوک، از باب ذات. اصلا همه چیز در عالم از اول شده چی؟ حلال. همه چیز در عالم از اول چجوره؟ طاهره. یک اصالت العمومه. جعل قاعده اجتهادیه به معنا جعل الهل و طهاره على ذوات الاشیاء، به حیث که اگر شما میگید خمر نجسه، تخصیص خورده به چی؟ به کل شیئن طاهر. تو میگه ذوات اشیا پاکن، پس خمر که نجس شده تخصیصه. اگر میگه کل شیئن حلال، پس خمر که حرام شده چی خورده؟ تخصیصه. سه تا قاعده: اصالت الحل و طهاره، استصحاب الحل و طهاره، قاعده اجتهادیه به جعل الحل و طهاره علی الاشیاء ذواتها. داغدا این هم از محقق خراسانی فی تعلیقتی علی رسائل، صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل اینو انتخاب کرده، گفته این حدیث سه تا امر رو میخواد بگه. رابعها این که مفادش قاعده اجتهادیه است و استصحاب. قاعدتون اجتهادیه، به عرض من توجه کنید، قاعدتون اجتهادیه و الاستصحاب، قاعده اجتهادیه و استصحاب. یعنی اومده گفته همه چیز تو عالم به حسب حکم الهی چجوره؟ از اول حلالند و طاهر، و استصحاب هم حجت، استصحاب الهل و طاهره هم حجت. اینم چهار، این از که صاحب کفایت الکفایت سانتفای در حاشیه بر رسائل. چهارم این فشارم این شد قاعده اجتهادیه معل استصحاب، و هو مختاره الکفایه فی الکفایه، سانتفای در کفایه فرموده. پنجم تفصیله، تفصیل بین این روایات به این که الما کله طاهر حتی تعلم انه نجس، این مفادش چیه؟ استصحاب. مفاد الما کلو طاهرت تا تعلم انه نجس استصحابه. مفاد بدیه روایات اصالت الحل و طهاره است. بگیم تفصیل، الما کلو طاهرت تا تعلم انه نجس مفاده الاستصحاب. غیر این از کلو شیلت حلال کلو شیل نزیب، مفادش اصالت الحل و طهاره، یعنی معنای معروف در الما کله طاهر استصحاب، در اون بقیه معنای معروف و مشهور. و هو مختار الشیخ فی الرسائل. این پنج قول در این روایات. حالا من ترتیب بحث عرض کنم، من مطالعه کردم، هم برای شما عرض کنم که مطالعه کنی برای فردا. ما فردا اول عرض صاحب کفایه رو میخونیم، حاصل کلام صاحب کفایه با اشکالایی که به صاحب کفایه هست، بعد حرف صاحب کفایه در حاشیه رسائل چون به هم نزدیکه، بعد حرف صاحب فصول، بعد حرف شیخ. بنابراین آقایون فرد کفایه رو مطالعه میکنن، رسالت رسائل امام رو مطالعه کنن، اونجا جوابا امام مطالعه نکنن، چون من جوابا امام عرض نمیکنم، رسائل امام رو مطالعه کنن در رابطه با حرف صاحب کفایه، تا فردا ببینیم حرفشون درسته یا درست نیست. معذرت می‌خوام.